به ساعت 18:30 رسیدیم. شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. بشنوید برنامه رادیو کتاب رو.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام اولاد خدا، دوستان سلام. این هفته اثری به نام سورنا را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنیم. این کتاب اثری است از مرحوم کریم علیزاده که در انتشارات سمیر به چاپ رسیده است. سورنا یکی از سرداران دلاور ایرانی بود. او در زمان اشکانیان ایران را از شر حملات گوناگون دشمنان بیشمار از جمله حمله سردار رومی کراسوس در امان نگه داشت. کریم علیزاده که متولد 1323 بود و در سال 1382 مرحوم شد، قلم شیرینی داشت و آثار ارزشمندی در این زمینه از خود به یادگار گذاشت. اکنون به ادامه ماجراهای سورنا در آخرین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. سرای آزاد شده وقتی با پاهای برهنه وارد منطقه‌ای که کراسوس قرار داشت شدند از حال رفتند. کراسوس دستور داد هرچه زودتر آنان را به حال آورند تا ببیند چه بر سرشان آمده است. به آنها آب و غذا دادند و تقویتشان کردند. هنوز لب به سخن و تعریف ماجرا نگشوده بودند که خبر رسید تعداد دیگری از سربازان رومی هم با همین وضع از نقاط دیگر در حال آمدن هستند. وقتی جمع اسرای آزاد شده رومی افزایش یافت، آنها را برای بررسی وضعیتشان نزد مقامات امنیتی بردند. مقامات امنیتی نیز گزارش جامعی از مشاهدات آنها و بلایی که بر سرشان آمده بود تهیه کردند و آن را برای کراسوس فرستادند. کراسوس با خواندن گزارش دچار خشم و غضب شد و همان آن دستور حرکت داد. سپاهیان او که متشکل از 40,000 سرباز پیاده و 8,000 سوار سنگین و سبک اسلحه بود، از دروازه‌های سوریه بیرون آمدند و به طرف رود فرات به راه افتادند. در این میان پسر او پوبلیوس که در خدمت سزار بود نیز با 1,000 مرد جنگ دیده و با تجربه به کمک پدر آمد و به سربازانش دستور پیوستن به نیروهای رومی را صادر کرد. کراسوس از این امر بسیار خوشنود شد و مطمئن بود که بر نیروهای ایرانی پیروز خواهد شد. آفتاب با تمام قدرت بین النهرین را زیر تابش گرما گرفته بود و لحظه به لحظه حرارت منطقه فزونی می گرفت. قوای روم که در بد و حرکت بسیار منسجم حساب شده و بر اساس قاعده و اصول به حرکت در آمده بودند، با تابش آفتاب به کلاه‌خودهای سنگین و تجهیزات فراوانی که همراه داشتند، دچار گرمازدگی، خستگی و التهاب درونی شدند. گرمای خورشید یک تیغ به سر و صورت آنان شلاق می‌زد. تدریجاً دانه‌های عرق در سر و صورت و اندام آنان و پوشش لباس رزمشان ظاهر شد و تاب و توان حرکت را از آنها سلب نمود. تا لحظه‌ای که به دشت‌های باز نرسیده بودند، این وضع به صورت نیم‌بند قابل تحمل بود. اما به محض اینکه پایشان به مناطق شنزار و ریگزارهای خشک و بی‌آب و علف رسید، شک و تردید به وجودشان راه یافت. اینکه آن مرد عرب که راهنمایشان است، نکند دارد به آنها خیانت می‌کند و از بیراهه‌ها می‌رود، نکند مأموریت دارد تمام سربازان کراسوس را به هلاکت برساند. از آن طرف پادشاه ارمنستان به کراسوس پیغام داد که از سوی ایران لشکری به ارمنستان تاخته و من نمیتوانم آن قولی را که درباره کمک به شما داده بودم عملی کنم. کراسوس هم پیغام داد من حالا وقت ندارم به فکر خیانت شما باشم، ولی به زودی بعد از فتح ایران به ارمنستان خواهم آمد و حسابتان را خواهم رسید. آن مرد عرب که راهنمایی سربازان کراسوس را به عهده داشت، واقعا قصد گمراه کردن آنها را داشت و در نقشه‌اش موفق شد. کراسوس وقتی از حیله آن عرب آگاه شد و دانست که در دام بزرگی غوطه‌ور است، در اندیشه فرو رفت. با این حال روحیه خود را نواخت و با اقتدار تمام زمزمه‌های مخالف را در سپاهش منکوب کرد. وقتی برای پیشروی مجدد آماده شد، اول گروه اکتشاف خود را به منطقه فرستاد تا ببینند اوضاع از چه قرار است. سپس خود شخصاً فرماندهی سپاهش را به عهده گرفت و فرماندهان زیردست را به مناطق گوناگون خط حمله فرستاد. به این ترتیب حرکت دوباره آنها آغاز شد. هنوز مقداری جلو نرفته بودند که مأموران اکتشاف با سر و وضع آشفته از راه رسیدند و یکی از آنها گفت هنوز مسافتی از شما دور نشده بودیم که ناگهان افراد سورنا مثل مور و ملخ احاطه‌مان کردند و افراد اصلیمان را به اسیری گرفتند. ما را هم فرستادند تا پیغامشان را به شما بدهیم. چه پیغامی؟ اینکه آنها کاملا آماده نبرد هستند و ما باید برحذر باشیم از رویارویی با آنها. کراسوس خشمگین شد و بر سر مأمورانش فریاد زد. سربازان ناچار شدند به حرکت خود ادامه دهند، ولی هیچ کدام راضی به این کار نبودند. مجبور بودند. 9 ژوئن سال 53 بود. روز به نیمه رسیده بود. زمین‌های خشک بین النهرین زیر اشعه آفتاب به شدت تفته شده بود. هر اندازه که آفتاب زمین را زیر تازیانه خود می‌گرفت، به همان نسبت به گرمای آن افزوده می‌شد. حرارت گرم و سوزان و آفتاب به سر و روی سربازان رومی می‌چسبید و آنان را از پیشروی باز می‌داشت. نکته مهم این بود که آنان وصف نیروهای ایرانی و دلاوری سردارشان سورنا را شنیده بودند و می‌ترسیدند ناگهان کوه بر سرشان آوار شود. مرتب اخباری می رسید مبنی بر اینکه تعداد زیادی از سربازان رومی در نقطه دیگر در دام مهلکی افتادند و همگی اسیر شدند. این خبرها بقیه را بیمناک می کرد و روحیه جنگی را از آنان می گرفت. شگفتا که طبیعت چه بازی‌های عجیبی دارد. سپاهیانی که تا چند روز پیش به زمین و زمان فخر می فروختند، سپاهیانی که خود را شکست ناپذیر می دانستند و ملت‌های مختلف را با یک یورش ناگهانی و گسترده زیر یوغ خود در می آوردند، اکنون به خاری و ذلت کشیده شده و امید بازگشت از جبهه را از دست داده بودند. فرماندهان و سربازان کراسوس طبق فرمان او پیش می رفتند. اما این پیشروی نبود. حرکت انسان‌های مأیوس و ناامیدی بود که به جبر و فشار به جلو کشیده می‌شدند. گام‌هایشان سست، اراده‌هایشان متزلزل و جسم روحشان خسته و درمانده بود. گویی عده‌ای برده و بنده هستند که به سوی قربانگاه ناخواسته‌ای گام برمی‌دارند. وضع به گونه‌ای بود که حتی کراسوس با تمام خونسردی و خویشتنداری به تردید افتاده بود که آیا میتواند با ایرانیان بجنگد یا نه. اما از آنجا که اعتراف به زبونی و ضعف و عقب‌گرد برای او گران تمام میشد، مرتبا در حال سختگیری و فشار بر سربازان بود تا همچنان به پیش بروند. کراسوس مجبور بود به فرماندهان و حتی سربازان وعده‌های طلایی بدهد. با خود می‌اندیشید که اگر نتواند این جنگ را به سرانجام مطلوب برساند، مضحکه نمایندگان سنا و رقبای خود در ارتش و دولت روم خواهد شد و اعتبار خود را به کلی از دست خواهد داد. بنابراین یک راه بیشتر برای او نمانده بود و آن مقابله با سربازان ایرانی بود. همین که سرانجام بعد از آرایش‌های جنگی متفاوت و پیشروی‌های مستقیم و مثلثی نیروهای دو سپاه در مقابل هم قرار گرفتند، نیروهای پیشتاز سپاه ایران شروع به تیراندازی کردند. چیزی نگذشت که ولوله دلخراشی همچون ناله جانوران درنده در سپاه کراسوس پدید آمد. ایرانیان حمله گسترده خود را بلافاصله شروع کردند و کراسوس چون حرکت منظم و بی‌محابای سپاه ایران را دید، سعی کرد به سپاهیانش روحیه بدهد. اما آنها با دیدن قامت بلند و چهره زیبای سردار ایرانی سورنا از خود بیخود می‌شدند و یارای مقاومت در برابر او و اطرافیانش را نداشتند. باران تیر بر سر و رویشان باریدن گرفته بود. سربازان ایران از همه سو تیراندازی می‌کردند و سورنا خود در زیر باران تیر پیشروی می‌کرد و در جستجوی کراسوس بود. حمله ها چنان ناگهانی بود که سپاه روم ناچار به عقب نشینی شد. صدها سرباز رومی مانند برگ‌های خزان زده یک بار روی زمین فرو ریختند. میدان جنگ در میان گرد و خاک حاصل از تاخت و تاز اسب‌ها گم شده بود. اسب‌های بدون سوار به این طرف و آن طرف می دویدند و ناله و فریاد مجروحان به هوا برخاسته بود. کراسوس از شدت خشم و غضب سرخ شده و کف بر لب آورده بود. در حالی که سربازان و افسران خود را به باد ناسزا می گرفت، وقتی دید راه پیشروی سربازانش مسدود شده است، فرمان عقب نشینی داد و در همان حال خود نمی دانست به کدام طرف فرار کند. دائم به هوا شمشیر می‌زد و سعی می‌کرد در میان سربازان قرار گیرد و به آنان روحیه بدهد که حمله دیگری را پس از مدت کوتاهی استراحت آغاز کند. پسر کراسوس که در این نبرد به شدت مجروح شده بود، به میراخورش دستور داد با شمشیرش او را خلاص کند. میراخور ابتدا از دستور سرپیچی کرد، اما پوبلیوس بر او نهیب زد و مجبورش کرد دستور را انجام دهد. سورنا چون این ماجرا را شنید، دوباره با تمام قوا به رومیان حمله کرد و تلفات زیادی به آنان وارد ساخت. رومیان روحیه خود را پاک باخته بودند و هیچ کاری نمی‌توانستند بکنند. چند سرباز رومی برای اینکه از وحشت خلاص یابند، خود را عملاً و بی‌محابا به میان انبوه ایرانی‌ها افکندند، ولی نه برای اینکه با آنان بجنگند، برای اینکه با تیرهای آنان از پای درآیند و خلاص شوند. نیزه های ستبر و بلند ایرانیان چنان نیرومند و شکافنده بود که غالباً دو تن را به یک دیگر می دوخت. این نبرد سهمگین تا شب ادامه یافت. ایرانی ها به دستور سردارشان سورنا برای استراحت به چادرهای خود بازگشتند. آن شب را به کراسوس فرصت دادند که بر فرزند دلبند و از دست رفتهش بگرید و خوب بیندیشد که آیا حاضر است تسلیم شود یا اینکه باید او را کشان کشان به اسارت ببرند. فردای آن روز سپهسالار ایران را عقیده بر آن بود که باید جنگ را همان روز تمام کنند و به سرانجام برسانند. در همین اندیشه بود که شنید کراسوس از میدان جنگ فرار کرده است. فرمان حرکت از سوی سپهسالار صادر شد. سپاهی متشکل از 10,000 نفر سرباز شجاع با کلیه تجهیزات و ساز و برگ نظامی به طرف محلی که گزارش شده بود کراسوس به آنجا فرار کرده یورش بردند. چیزی نگذشت که شهر هران، محل اختفای کراسوس، در محاصره کامل نیروهای ایرانی درآمد. این محاصره با مقاومتی که از سوی مقامات آن شهر صورت گرفت 3 هفته طول کشید. و ناگهان به سورنا خبر رسید که کراسوس و عده‌ای از اطرافیانش موفق به فرار از آنجا شدند. سورنا که تصمیم گرفته بود به هر نحو شده کراسوس را زنده نگذارد، از شنیدن این خبر تعجب کرد. باور نمی‌کرد حقیقت داشته باشد. یکی از افسران خود را با فوجی از سرباز به تقریب او فرستاد و خود نیز دست به کار شد تا از صحت و سقم ماجرا آگاه شود. سرانجام سورنا به یکی از مقامات شهر اعلام کرد که به کراسوس بگوید حاضر است با او مذاکره کند و به جنگ پایان دهد. مأموریت انجام گرفت و پیام‌ها رد و بدل شد. به این ترتیب معلوم شد که کراسوس فرار نکرده و نزدیک همانجا مخفی شده است. قرار ملاقات در محلی نزدیک پل ارتباطی زوکما گذاشته شد. کراسوس که بر اثر پیشامدهای شکست قدرت تصمیم گیری خود را از دست داده بود، نمی توانست مانند قبل وقایع احتمالی را پیش بینی کند. بنابراین پذیرفت نیمه های شب که مردم شهر در خواب به سر می برند، با عده‌ای از قوای ورزیده و کار آزموده خود شهر را ترک کند و به محل قرار برود. هدف سورنا این بود که در خارج شهر هران با کراسوس بجنگد و مزاحمتی برای مردم آن شهر فراهم نشود. وقتی کراسوس با تعدادی از فرماندهان و تیراندازان زبده خود به محل قرار نزدیک شد، ناگهان دید اطراف آن محل تا چشم کار میکند باتلاق‌های عمیق و کشنده وجود دارند. موضع گرفتند تا از ورود سربازان ایرانی و سپهسالارشان سورنا آگاه شوند. وقتی دیدند سورنا نیز همچون خود آنها فقط با تعداد اندکی از فرماندهان خود به محل ملاقات آمده است، تصمیم گرفتند با آنها مقابله کنند و انتقام بگیرند. سربازانی که همراه کراسوس بودند، با اینکه از نظر تعداد بسیار کم بودند، دلیرانه جنگیدند و از سردار روم حفاظت کردند. ولی می‌دانستند که سپهسالار قشون ایران به تنهایی برابر 100 سرباز جنگی تاب می‌آورد. چون این هم شد و کراسوس از ترس با تعدادی از سربازانش به کوههای آن اطراف پناه بردند. اما قبل از آن که سورنا و مردانش به تعقیب او بروند، کراسوس با نیزه یکی از سواران ایرانی که به دنبالش رفته بود از پای درآمد. وقتی سورنا و بقیه سرداران ایرانی به دامنه کوه رسیدند، سربازان باقی مانده رومی را دیدند که به همراه فرماندهانشان در حال فرار به ارتفاعات کوه ها هستند. اغلب آنها در دامنه کوه جان باختند و به این ترتیب غائله کراسوس خاتمه یافت. این نبرد برای رومی ها 20,000 کشته و 10,000 اسیر در بر داشت. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب سورنا اثر مرحوم کریم علیزاده از انتشارات سمیر تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا شنبه شب، خدا نگهدار.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان، مرد این برای شما، برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان،
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها،
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99، مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمعی نجفی در بخش گفتارش. میخواهیم در خصوص فرهنگ نگهداری و تعمیر ساختمان صحبت کنیم. در روزهای حوادث طبیعی انقدر دست پاچه نشیم که از خونه فرار کنیم. دوستان عزیز، شما با گرفتن یک خونه ایمن میتونید به راحتی زندگی کنید و امیدوارم که همیشه سلامت باشید. در این گزارش میخواهیم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای مهندس سعیدیان، رئیس سازمان مهندسی تهران. درود بر شما آقای مهندس، سلام میگم خدمت شما و امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام عرض کردم خدمت جناب عالی و همه عزیزان و هموطنانی که صدای ما رو میشنوند. عرض کنم خدمت شما، به هر حال تو دوران کرونایی هستیم، امیدوارم همه سلامت باشن و یکی از موضوعاتی که به هر حال سلامت ما رو تامین میکنه داشتن مسکن ایمنه، یک سقف ایمنی که بتونیم واقعا آرامش رو در اونجا برای خودمون و خانوادهمون تامین بکنیم. قطعا این مستلزم اینه که واقعا به حقوق خودمون متوجه باشیم و تلاش بکنیم که ساختمانی رو انتخاب بکنیم، بنایی رو انتخاب بکنیم که مقررات ملی ساختمان توش رعایت شده باشه. از الزاماتی که نشون میده که مقررات ملی انجام شده، بحث شناسنامه فنی ملکیه که من از همه هموطنان عزیزمون انتظار دارم اگر ملکی رو خریداری میکنن خب مطالبه شناسنامه فنی ملکی رو داشته باشن. شناسنامه فنی ملکی نشون میده که عوامل مؤثر توی ساخت اون بنا، هم از طراحانش، هم از مجریانش، هم از ناظرانش چه کسانی بودن و ثبت و ضبط شناسنامه، همچنین ابعاد، اندازه، مشخصات، همه این موضوعات رو، نقشه های چون ساختش، همه اونها اونجا ثبت و ضبط، میدونن با چه متریالی، با چه مصالحی که باید استاندارد باشه اون بنا ساخته شده، همچنین بحث بیمه تضمین کیفیتش که قطعا باید همراش باشه که یک بیمه 10 ساله برای عمر ساختمون. علی حال عزیزانمون، هموطنانمون باید آگاه باشن نسبت به حقوق خودشون و مطالبه بکنن. ما قطعا اگر بریم به سمت این که هممون آگاه باشیم نسبت به حقوقمون، فرهنگ ساخت و ساز رو میبریم به یه سمت سویی که انشالله هر کسی سر جای خودش و افرادی که فاقد صلاحیت هستن رو لاجرم باید خارج بشن از این صحنه، به جهت اینکه هیچ مسئولیتی رو نخواهند پذیرفت این افراد، حتی اگر سازنده های خوبی باشن، ولی به جهت اینکه صلاحیت رو ندارن و صلاحیت هم طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مسئول این موضوع و پروانه میده به این افراد و اینا ثبت و ضبط میشه و قابلیت پیگیری داره، اگر فردا روزی خدایی نکرده ساختمون دچار مشکل شد، دچار ایراد شد، میشه اینجا پیگیری کرد، به هر حال مقصر رو پیدا کرد، مقصر رو شناخت.
بله.
علی حال امیدواریم بریم به سمت و سویی که این موضوع فرهنگ بشه و ساختمون هایی ما داشته باشیم که به قول جناب علی توی هنگامه های زلزله نگران نباشیم. به هر حال قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کمکی که کرد تو این قضیه این که یه مقداری نظاممند کرد، اگرچه هنوز با ایدئال‌هامون خیلی فاصله داریم، ولی من مطمئنم با آگاهی عمومی این موضوع میره به یه سمت و سویی که یکم قانونمند بشه و هر کس سر جای خودش قرار بگیره
انشالله. به عنوان سوال پایانی خیلی کوتاه ممنون میشم، مختصر بفرمایید که سازمان نظام مهندسی چه خدماتی رو در حال حاضر ارائه میده؟
خدمت جناب عالی عرض بکنم که تو دوران کرونا سازمان نظام مهندسی استان تهران تمامی خدماتش رو چه به مردم چه به همکارای خودمون مهندسین خودمون به صورت غیر حضوری داره ارائه میده و مردم عزیزمون با ورود به سایت سازمان tceo.ir میتونن مراجعه بکنن و سامانه ناظران ما که خدمات به مردم و همچنین مهندسین ما توی اونجا میتونن با اعلام موضوعاتی که دارن تیکت بزنن و پاسخ بگیرن و کارهای خودشون رو انجام بدن. به هر حال ما وظیفه داریم که مقررات ملی رو رعایت بکنیم، مقررات ملی رو اجرا بکنیم و نظارت بکنیم بر مهندسین خودمون که این موضوعات رو دقت داشته باشن و عملیاتی بکنن.
سپاسگزارم از شما.
گفتارش میگیری. شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. بریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همینجوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقاً. شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی دو ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
شرکت تکسان زرین با برند سالون، تولید کننده انواع آدامز، تافی و آب نبات با کیفیت بالا، کام خود را شیرین کنید. محصولات سالو، سالم و خوشبو.
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. دوستان عزیز، تا لحظات دیگر به اتفاق شما شنونده خبر سراسری خواهیم بود و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت. دوستان رادیو